ساعت 18 شش بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. وزارت خارجه ایران از دعوت نشدن مقام‌های جمهوری اسلامی به کنفرانس امنیتی مونیخ انتقاد کرد. بازنشستگان شرکت مخابرات شهرهای مختلف روز دوشنبه به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. و رضا خندان برای گذراندن دوران حبسش احضار شد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به یک بخش خبری دیگر در بعد از ظهر روز دوشنبه 24 بهمن 1401. من بابک غفوری آذر هستم. به دنبال دعوت نشدن مقام‌هایی از جمهوری اسلامی به کنفرانس امنیتی مونیخ، وزارت خارجه ایران از دولت آلمان انتقاد کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در نشست هفتگی خود گفت اگر هدف از برگزاری این کنفرانس کمک به تعمیق امنیت در حوزه منطقه‌ای و جهانی است، دعوت نشدن برخی کشورها اقدامی گزینشی با انگیزه های سیاسی است. به گفته او این رفتار نشانگر تداوم رویکرد اشتباه در ارتباط با تحولات مربوط به ایران است و به گفته او نقض غرض تلقی خواهد شد. پیشتر کریستوف هویزگن، مدیریت کنفرانس امنیتی مونیخ، گفته بود که این کنفرانس نباید دیگر به محلی برای تبلیغات حکومت‌های خودکامه تبدیل شود و به جای نمایندگان روسیه و جمهوری اسلامی ایران، هیئت‌هایی از مخالفان این حکومت‌ها دعوت شدند. گزارش حاکی است که مدیریت این کنفرانس شاهزاده رضا پهلوی و مسیح علی نژاد را به جای مقام‌های جمهوری اسلامی به نشست امسال دعوت کرده است. کنفرانس امنیتی مونیخ که از مهمترین کنفرانس‌های امنیتی جهان است، 59مین دوره‌اش جمعه 28 بهمن آغاز می شود و به مدت 3 روز ادامه پیدا می کند. شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات امروز دوشنبه در شهرهای مختلف در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان‌های مدیریت شرکت مخابرات تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنابر گزارش‌ها در این روز بازنشستگان شرکت مخابرات در بجنور، تهران، اصفهان، کرمانشاه، مشهد، خوزستان و ایلام دست به برگزاری تجمع زدند. روز یک شنبه نیز شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی کرمان، شوشتر، شوش، هفت‌تپه، کرخه و اهواز با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل ساختمان ادارات تأمین اجتماعی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند. در این روز کارگران معدن مس تخت گنبد واقع در استان کرمان و کارگران شرکت یزدتایر، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران هفت‌تپه و شهرستان‌های کرخه و شوش در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. در سالهای اخیر بازنشستگان بارها با برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف اعتراضشان را نسبت به وضعیت معیشتی و محقق نشدن وعده‌ها ابراز کردند. رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، برای گذراندن دوران حبس خود از طرف قوه قضاییه احضار شد. آقای خندان همراه فرهاد میسمی دوم بهمن سال 1397 به 6 سال زندان محکوم شده بود، اما اجرای این حکم تا کنون به تعویق افتاده بود. اکنون چند روز پس از آزادی فرهاد میسمی، آقای خندان برای اجرای حکم به زندان احضار شده است. رضا خندان و فرهاد میسمی به دلیل اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و محاکمه شده بودند. هر دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده بودند. فرهاد میسمی، پزشک و فعال مدنی، از مهر ماه سال جاری تا روز آزادی در اعتراض به سرکوب معترضان و مخالفت با حجاب اجباری از خوردن غذاهای جامد امتناع کرده بود. و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، فردا سه‌شنبه در سفری 3 روزه عازم چین خواهد شد. بنابر گزارش‌ها این سفر به دعوت شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، انجام می‌شود. آقای شی جین پینگ از ابراهیم رئیسی در حاشیه اجلاس شانگهای در سمرقند دعوت کرده بود. این سفر 2 ماه پس از بیانیه جنجالی چین و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جزایر سگانه که با اعتراض تهران مواجه شد صورت می‌گیرد. رسانه‌های ایران اعلام کردند که 6 وزیر دولت 13، رئیس کل بانک مرکزی و علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی آقای رئیسی را در این سفر همراهی می‌کنند. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام تلاش کرده به چین و روسیه بیش از گذشته نزدیک شود. روز یکشنبه مقام‌های آمریکایی از سرنگون کردن یک شی پرنده ناشناس توسط یک جنگنده نیروی هوایی این کشور در نزدیکی مرز این کشور با کانادا خبر دادند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که این اقدام به دنبال دستور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا انجام شد. یک هفته قبل هم مقام‌های آمریکایی از شناسایی و ساقط کردن یک بالون جاسوسی چین در آسمان این کشور خبر دادند، اما پکن این ادعای واشنگتن را رد و اعلام کرد این بالون صرفاً برای تحقیقات هواشناسی کاربرد داشت. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
مشاهده 4 شیء پرنده مشکوک در کمتر از 2 هفته در سایه تیرگی روابط واشنگتن و پکن بر سر تایوان. روز یکشنبه مقامات آمریکایی از ساقط کردن یک شیء پرنده ناشناس توسط یک جنگنده نیروی هوایی این کشور بر فراز دریاچه هورون در نزدیکی مرز این کشور با کانادا خبر دادند. این اقدام به دستور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. در همین رابطه یک ژنرال ارتش نیروی هوایی ایالات متحده این شیء ناشناس را 8 ضلعی و با تناب‌های آویزان توصیف کرد. یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که واشنگتن هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه این شیء تهدید نظامی بوده یا دارای قابلیت‌های جاسوسی در دست ندارند. این 4مین بار در 8 روز گذشته است که شیء این ناشناس در حریم هوایی آمریکای شمالی ساقط می‌شود. مقامات پنتاگون اعلام کردند رویت این اشیای ناشناس در زمانی که این کشور در شرایط صلح قرار دارد بی سابقه است. روز شنبه هم یک جنگنده نیروی هوایی آمریکا شیء ناشناس دیگری را در آسمان کانادا در جریان عملیاتی مشترک با این کشور ساقط کرد. مقامات کشور کانادا این شیء ناشناس را کوچک و به شکل استوانه با حجم یک خودروی متوسط ارزیابی کردند. در تحول دیگر روز جمعه واشنگتن از ساقط کردن شیء دیگری در آسمان آلاسکا خبر داد. یک هفته قبل هم مقامات آمریکایی از رویت و ساقط کردن یک بالون جاسوسی چین در آسمان این کشور خبر دادند. اما چین برخلاف ادعای واشنگتن تاکید کرد که این بالون کاربرد جاسوسی نداشته و به پرواز در آوردن این بالون برای اهداف هواشناسی بوده و به دلیل منحرف شدن از مسیرش سر از ایالات متحده در آورده است. در همین حال هفته گذشته رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به شبکه CBS گفت که این اقدام پکن برای جمع‌آوری اطلاعات از 3 سایت هسته‌ای آمریکا بوده است. ارتش آمریکا از زمانی که این بالون مشکوک به جاسوسی چین را در 4 فوریه ساقط کرد در حال آماده باش قرار دارد. شبکه CNN پیشتر گزارش کرد که پرواز بالون‌های چینی از اواخر دولت دونالد ترامپ آغاز شده بود.
بازار تلف فروشی سری
مهردشت
شهر عاشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز دوشنبه در نشست خبری هفتگیش با خبرنگاران به موضوع مذاکرات احیای برجام اشاره کرد و بار دیگر با تکرار مواضع پیشین جمهوری اسلامی گفت سیاست رسمی ایران التزام به مسیر و میز مذاکره برای بازگشت همه طرف ها به برجام با اولویت مورد نظر ما، یعنی رفع همه تحریم هاست. او همچنین درباره مبادله زندانیان هم گفت امیدواریم دولت آمریکا گام عملی برای اجرای این توافق بردارد. درباره این اظهارات ساعتی پیش با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین المللی گفتگو کردم و از او درباره تداوم بیان چنین موضع‌گیری هایی با توجه به نوشته تازه آقای حسینی فر در تحلیل رویکردهای اخیر جمهوری اسلامی در سیاست خارجی پرسیدم.
به در نظر بگیریم که در جمهوری اسلامی بعد از اینی که به هر صورت جنبش رو از نظر خودشون با سرکوهای وسیع خوابوندن، ولی این بحث درشون هست در صحبت‌های مقامات امامان جمعه اینا که این تصور رو دارن ارائه میکنن، بخشن درست بخشن نادرست، که مسئله فقط مثلا بیشتر جنبه های اقتصادی بوده که بسیاری اعتراضا رو دامن زده، نارضایتی ها تو جامعه بیشتر جنبه اقتصادی داره و ما باید اقتصاد سرسامون بدیم و خب رفع تحریم ها هم بخشی اصلی این ماجراست. الان به نظر میاد که توی این چارچوب و توی اینی که بیش از پیش این انسجامی که در کشورهای غربی برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی، چه در رابطه با بنبست مذاکرات هسته‌ای، چه در رابطه با نوع برخوردی که با اعتراضات کرده و چه در رابطه با این سیاست مثلا همکاری تسلیحاتیش با روسیه در جنگ اوکراین، میخواد به نوعی با یک سری تاکتیکا و سیاست ها دارن میرن که این انسجام در درون غرب رو از هم بسوا بپاشونن از نظر خودشون. خب ما میبینیم که شروع کردن به آزادی زندانیا و بازداشتی های اخیر، از اون بر حتی در تظاهرات 22 بهمن بی‌حجاب چند نفر بی‌حجاب رو بسوا نشون میدن، در این حال لحظه خورده آرومتر شده نسبت به قبل، طوری که آقای علی باقری مثلا اون سر مذاکره‌گر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای میگه که اصولا ما ندیدیم که آمریکایی‌ها در این اعتراضات نقشی داشته باشند یا بخوان ما دست اونها رو در کار ببینیم، و در این حال دید در صحبت‌های مقامات مختلف راجمی اینه که خب ما حاضریم زندانیان به اصطلاح دو تابعیتی و کشورهای غربی رو آزاد بکنیم، حتی صحبت از اینه که ما راجب برگردیم به سلاط پیمان 2015 و یه مقدار شاید این اطراف دارن نشون میدن راجب این که این ضمانتی که از آمریکا میخواد که دوباره از برجام خارج نشه رو شاید قابل مذاکره میدونن و مسائلی از این دست، در حالی که خب ما میدونیم از نظر آمریکا و کشورهای غربی مسئله بسیار پیچیده‌تر از اینها شده و اصلا به 2015 برگشتن برای اونها هم دیگه شاید مطرح نباشه.
این همون بخشی است که در واقع شما ذیل عنوان موج این بار فرو نمی‌نشیند تشریح کردین و به نوعی دارید اشاره میدید که به نظر میرسه این بار در واقع این تاکتیکی که جمهوری اسلامی به کار بسته ممکنه که لزوماً عمل نکنه. بیشتر در این باره توضیح میدید که فکر میکنید این دفعه ممکنه که به اون شکل نتونن موفق باشن؟
خب بحثش برمی‌گرده به پیچیده شدن مذاکرات هسته‌ای، یعنی موقعی که جمهوری اسلامی در چارچوب اون کاهش تعهداتش اصولا در یه فازهایی به لحاظ فنی رفته که غنی‌سازی 60% سانتریفیوژ های مثلا بسیار پیشرفته تر به کار گرفته، در این حال به لحاظ پادمانی هنوز به اون سوالات آژانس جواب نداده، در رابطه با اون 3-4 نقطه‌ای که مشکوک بودن و آژانس اطلاعاتی داره و ایران رو میگه که باید جواب بده راجع به اینکه اینجا چی کار میشده. یه بخشش برمیگرده به مذاکرات هسته‌ای که به بنبست رسیده و آمریکا نمیدونه که آیا با توجه به تمام تلاشی که آقای بورل کرد و یه متن تازه‌ای گذاشت روی میز، آمریکایی هم موافقت کردن، نهایتاً خب جمهوری اسلامی زیاد مثلا توافق نشون نداد. از اون بر خب راجع به این همکاری هر مثلا تسلیحاتیش با روسیه که بسیار خشم غرب رو برانگیخته و به نوعی یک پای اصلی در جنگ اوکراین شده، این را هم به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی مثلا تغییر ما درش ببینیم یا بخواد این موضعش در رابطه با روسیه رو تغییر بده. و خب راجع به اعتراض ها هم اینطوری که میبینیم اصولا هم در درون سیاستی که مبتنی بر این باشه که یه مقدار تغییرات ما در عرصه مسائل داخلی پاسخگویی و مطالباتی که مطرح شده در جمهوری اسلامی ببینیم، و در این حال این بار فشار و اپوزیسیون خارج هم اونقدر بالاست که کشورهای غربی نمیتونن مثل گذشته همه چی رو دور بزنن و برگردن به وضعیت پیش از 24-25 شهریور.
صحبت‌های حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌المللی رو می‌شنیدید. با شنیدن این گفتگو به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. فراموش نکنید تا حدود 45 دقیقه دیگه می‌تونید مجله شامگاهی رادیو فردا رو بشنوید که شامل مطالب و گفتگوها و گزارش‌های بیشتر هست. تا موقع بخش موسیقی شما رو همراهی می‌کنه من بابک غفوری آذر. آرزومند لحظات خوب و آرومی برای شما هستم تا روزهای آینده.